غني في فندق ليما كيسة 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 ونكي دي هتي جانا مستي بحرانا لسي خمرانا كيسة 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 كيسة
خسته نباشید میگم به همکاران خوبم در اجرای برنامه زنده نمای نقره‌ای و بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز که همراه و همدل این شبکه رادیویی هستید. دوستان عزیز بریم سراغ برنامه بعد که هزار توی داستان هستش. به اتفاق هم این برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد به مدت یک ساعت.
به یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشن‌تر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. سلام، من بهناز بستاندوست هستم و امشب و در این ساعت به رسم هفته های پیش یک ساعت با شما خواهم بود تا همراه هم از پیچ و خم هزار توی داستانی دیگه گذر کنیم. در این برنامه درباره آیزاک بابل با شما خواهم گفت، مردی پر رمز و راز با عینکی بر چشم و پاییزی در قلبش. بابل یکی از قدرتمندترین داستان کوتاه نویسان جهان در قرن بیستم بود. اون کشمکش های درونیشو از طریق داستانهاش بیان میکرد و از این ره گذر تعارض های موجود در جامعه شوروی رو برملا میکرد. داستانهای اون نمونه عالی از ادبیات روسیه در سالهای نخستین انقلاب کمونیستی شوروی و معضلات پیش روی یک روشنفکر مدرن، یک روسی، یک اروپایی و یک یهودی که در گیرودار طغیان‌های یک آشوب اجتماعی بزرگ شده رو به دقیق ترین شکل نشون میده. بابل همباره در آثارش در جستجوی دقت و ایجاز بود. معتقد بود هیچ نیزه آهنینی نمیتواند مانند نقطه‌ای در یک جمله که در جای مناسب گذاشته شده قلب انسان را بشکافد. همراهان گرامی، ساماره پیامکی 301075 رو به خاطر بسپارید. تا پایان برنامه فرصت دارین که از این طریق برای ما پیامک بفرستید و ما رو در جریان نظرها و پیشنهاداتون قرار بدید.
آیزاک ایمان ایلوویچ بابل در 30 ژوئیه 1894 در مولداوانکا، منطقه قدیمی و فقیرنشین در نزدیکی بندر اودسای اوکراین، در یک خانواده متوسط یهودی به دنیا آمد. پدرش فروشنده ماشین‌آلات کشاورزی بود. مدتی پس از تولد آیزاک، خانوادش به شهر نیکولایف نقل مکان کردند و با موفقیت شغلی پدرش در این شهر ثروتمند شدند. پدر آیزاک برای آموزش او و تنها خواهرش سنگ تمام می گذاشت. آیزاک در خانه و با چند آموزگار انگلیسی، فرانسوی و آلمانی یاد گرفت. نوازندگی ویولون را نزد یک نوازنده مشهور آموخت و آموزه های دینی یهود و نیز عبری و یدیش را از پسر یک خاخام. در 1904 آموزش رسمی را با ورود به مدرسه بازرگانی نیکولایف آغاز کرد. در 1905 یکی از تأثیرگذارترین رویدادهای زندگیش رخ داد. با برقراری حکومت مشروطه در دوران نیکولای دوم، فشار بر یهودیان افزایش می‌یابد و در جریان کشتار سازمان یافته یهودیان، آیزاک و خانوادش با کمک همسایگان مسیحی از مرگ می رهند، هرچند که پدر بزرگش کشته می شود. بابل در دسامبر 1905 به اودسا باز می گردد و در مدرسه بازرگانی نیکولای اول نام نویسی می کند و کمی بعد خانوادهش هم به اودسا باز می گردند. در 12 سالگی نخستین تلاشهایش را در نوشتن داستان آغاز می کند. آن هم به زبان فرانسوی و تحت تأثیر آموزگار زبان فرانسویش که او را با موپاسان و فلوبر آشنا کرده بود. در 1911 با پایان مدرسه به دلیل تبعیض علیه یهودیان نمی تواند به دانشگاه اودسا برود و راهی کیف می شود و در انستیتوی بازرگانی آن شهر نام نویسی می کند و در 1916 از آنجا فارغ التحصیل می شود و سپس در دانشکده حقوق سن پترزبورگ نام نویسی می کند. و در همین شهر است که خبرنگاری و داستان کوتاه نویسی را آغاز می کند. اگرچه او نخستین داستان کوتاهش را در 1913 در هفته نامی در کیف به چاپ رساند، ترجیح می داد آغاز نویسندگیش را سال 1916 و پس از آشنایی با ماکسیم گورکی بداند. در نوامبر این سال او نخستین بار گورکی را می‌بیند و با او صحبت می‌کند. گورکی در نخستین دیدار به آیزاک مشتاق نوشتن سفارش می‌کند تا می‌تواند در زندگی تجربه بیاندوزد. بعدها بابل در زندگی نامش نوشت: همه چیز را مدیون آن نخستین دیدارم و هنوز هم نام گورکی را با عشق و احترام تلفظ می‌کنم. او چیزهای بی اندازه مهمی به من آموخت و مرا وارد دنیای نویسندگی کرد. آن هم زمانی که مشخص بود علی‌رغم یکی دو تلاش موفقم از راه ادبیات به جایی نمی رسم و بسیار بد می نویسم. بابل در آن زمان چنین جوانی بود. همتی قوی داشت و با کنجکاوی و ولع زندگی می کرد. نیرنگ باز، زبل، بزلگو، عاشق پیشه، و شارلاتانی عجول بود و از درون این صد سرشت آتشین خشونت، ترحم، طنز و روشنگریش یک به یک بیرون می جهید. گویی روحش پوسته حساس بود و با هر نوسانی به لرزه در می آمد. در سال 1916 گورکی چند داستان بابل و زندگی نامه خود نوشت او را در مجله ادبی لتوپیس که خود سردبیرش بود به چاپ رساند. این اتفاق بزرگی برای بابل بود، چرا که گورکی مشهورترین نویسنده روسیه در آن سالها بود. گورکی تا زمان مرگش در 1930 بزرگترین پشتیبان بابل بود و بابل هم مانند یک مرشد به گورکی مینگریست. نخستین داستانهای بابل با توجه به پیشینه محیط زندگیش راوی خشونت زندگی مردم طبقه متوسط اودساست، یک شهر مدرن روسی که مردمش اغلب تلاش می‌کنند عرف و قانون را زیر پا بگذارند. آیزاک به واسطه فریبندگی‌های خیالی آزادی اجتماعی که تبیین سیاسی یافته بود به پیشواز انقلاب رفت. در دسامبر 1917 دو ماه پس از کودتای بلشویک‌ها او برای آنکه نزدیک قهرمان ادبی‌اش ماکسیم گورکی باشد به سن پترزبورگ می رود و برای مدت کوتاهی مترجم بخش ضد اطلاعات سازمان چکا یا همون پلیس مخفی می شود. در بهار 1918 به شکل منظم برای روزنامه‌ای که گورکی منتشر می کرد طرح‌هایی درباره زندگی در شهر می نوشت. با آغاز جنگ داخلی چند ماه در گروه‌های جمع‌آوری غذا خدمت می کند و به اودسا بر می گردد. در تابستان 1919 با یوگنیا گرونفاین ازدواج می کند که هنرمند بود و دختر شریک پدرش و با هم از دوران دانشگاه کیف آشنا بودند. بابل که به وعده‌های آرمانی بلشویکی دل بسته بود، در سال 1920 توسط کمیته حزب کمونیست در اودسا به عنوان خبرنگار جنگی به جبهه لهستان فرستاده می‌شود. او که سوار بر اسب ارتش سرخ را همراهی می‌کرد تا راه رهایی کمونیستی را برای دهکده‌های ناراضی لهستان در آن سوی مرز هموار کند، با آنچه دید و تجربه کرد دوچار یأس و سرخوردگی شد. در خاطراتش نوشت: همه میگویند برای برقراری عدالت میجنگند، اما سرگرم غارت و چپاولند قاتلها. قابل تحمل نیست فرومایگی و جنایت، خونریزی و کشتار. من و فرمانده نظامی سوار بر اسب کوره راه ها را زیر پا میگذاریم و به سربازها التماس میکنیم اسیرها را سلاخی نکنند. در 1923 پدرش میمیرد. در همین سال بیشتر داستانهای مجموعه داستان حکایتهای اودسا را منتشر میکند و بلافاصله مشغول نوشتن داستانهای سوار نظام سرخ میشود و آنها را در سال 1923 و 1924 در دو نشریه به چاپ میرساند و با چاپ آنها به شهرت میرسد. این مجموعه در عین بی‌تفاوتی مملو از مزامین تأسف‌بار و خونریزی و کشتار بود و همه برگرفته از همان چند ماهی بود که او در سوار نظام خدمت کرده بود. در 1925 دو داستان نخست از مجموعه داستان کبوترخانه من را با تقدیم نامه به گورکی منتشر می کند. او در این داستانها گونه نو از داستان شبه خود زندگی نامه ای را بنیانگذاری می کند. در همین سالها همسرش به پاریس مهاجرت می کند. در 1926 سوار نظام سرخ را به شکل کتاب منتشر می کند و به مشهورترین نویسنده روسیه بدل می شود. در همین سال مادرش به بروکسل مهاجرت می کند و از همسر دومش صاحب فرزند می شود. در همین سالها او فیلم نام نویسی را آغاز می کند. در 1927 به پاریس می رود و یک سال با همسر اولش سر می کند و بعد به روسیه باز می گردد و کار بر روی مجموعه داستان کبوترخانه من را ادامه می دهد. در 1929 دخترش ناتالی در پاریس به دنیا می آید و ترجمه چند داستان از او در آمریکا منتشر می شود، اما بابل از مسکو دور نمی شود. پیوندی پرشور با زبان روسی دارد و نمی تواند بپذیرد که نویسنده مهاجر باشد. مجموع آثار بابل حدود 60 داستان کوتاه می شود. بیشک کتاب سوار نظام سرخ معروف ترین کتاب بابل است. کتابی که بعضی آن را بهترین کتاب داستان در روسیه پس از انقلاب لقب دادند. در این لحظه با هم داستان زیبای در زیر زمین آیزک بابل را می شنویم.
من پسر بچه دروغگویی بودم. بس که کتاب می خواندم تخیلم همیشه کار می کرد. در طول کلاس، بین کلاس ها، در راه خانه و شب ها زیر میز، پنهان زیر رومیزی که تا زمین می رسید کتاب می خواندم. از بس سرم توی کتاب بود، از تمام موقعیت هایی که در دنیای دور و برم پیش می آمد غافل می شدم. جیم شدن از کلاس، ظهور میزهای بیلیارد در کافه ها و آبتنی. هیچ دوستی نداشتم. کی دلش می خواست وقتش را با آدمی مثل من بگذراند؟ یک روز کتابی درباره اسپینوزا را توی دست زرنگترین شاگرد کلاسمان مارک بورگمان دیدم. تازه آن را خوانده بود و داشت می‌مرد که برای پسرهای دور و برش درباره دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا حرف بزند. آنچه برایشان تعریف می‌کرد فقط وراجی علمی بود. در حرف‌های بورگمان ظرافتی وجود نداشت. بی اختیار حرفش را قطع کردم. برای همه کسانی که حاضر بودند گوش کنند، درباره آمستردام قدیم، درباره تراشکارهای الماس فیلسوف صحبت کردم. به چیزهایی که توی کتاب‌ها خوانده بودم کلی شاخ و برگ دادم. دست خودم نبود. تخیلم به صحنه‌های شورانگیز آب و تاب می‌داد. پایان‌ها را عوض می‌کرد. به آغازها رمز و راز بیشتری می‌بخشید. مرگ اسپینوزا در خیالم مبارزه جلوه می‌کرد. اینجا بود که روبنس را وارد ماجرا کردم. مجسم کردم روبنز بالای تخت خواب اسپینوزا ایستاده و از صورت جنازه برای ماسک مرگ قالب میگیرد. همشاگردی هایم با دهان باز به داستان عجیب و غریب من گوش میکردند. داستانم را با شور و حرارت تعریف میکردم. زنگ خورد، با اکراه متفرق شدیم. بورگمان زنگ تفریح بعد آمد سراغم. دست انداخت زیر بازویم و رفتیم با همدیگر قدم بزنیم. طولی نکشید که دوست صمیمی شدیم. بورگمان از آن بچه زرنگ های عوضی نبود. برای ذهن قدرتمند او درس های دبیرستان چیزی نبود جز یادداشتی سرسری در حاشیه کتاب زندگی. و بورگمان این کتاب را با اشتیاق دنبال می کرد. همه ما حتی در همان بلاهت 12 سالگی خیلی خوب می دانستیم چه زندگی شگفت‌انگیز و فاضلانه‌ای در انتظار اوست. حتی برای کلاس ها درس حاضر نمی کرد، فقط می نشست توی کلاس و گوش می کرد. این پسر بچه تودار جدی به دلیل مهارتم در آب و تاب دادن به مسائل، حتی ساده ترین مسائلی که می توانید تصورش را بکنید، به سوی من کشیده شده بود. آن سال به کلاس سوم می رفتیم. کارنامه من پر از سه منفی بود. با آن همه فکرهای نامعقول پرت و پلا که در ذهنم می چرخید، به قدری عجیب و غریب بودم که معلمهایم بعد از تأمل بسیار تصمیم گرفتن به من 2 ندهند. اول تابستان، بورگمان از من دعوت کرد به خانه ییلاقی آنها بروم. پدرش رئیس بانک تجارت جهانی روسیه بود، یکی از آن آدمهایی بود که داشتن اودسا را به مارسی یا ناپل تبدیل می کردند. مغز تجار قدیمی اودسا را داشت. از آن آدمهای خوشگذران نازنین ولی شکاک بود که حاضر نبودند روسی حرف بزنند و زبان بریده بریده ناخداهای لیورپولی را ترجیح می دادند. در ماه آوریل که یک اپرای ایتالیایی به اودسا آمد، بورگمان همه ی گروه بازیگران را به شام دعوت کرد. پیرمرد در ضمن کنسول آرژانتین هم بود و ریاست کمیته بورس اوراق بهادار را هم به عهده داشت و من به خانه او دعوت شده بودم. زندایی بوبکای من دوید توی حیاط و این خبر را جار زد. بهترین لباسی را که داشتم تنم کرد. سوار قطار شدم و در ایستگاه 16 پیاده شدم. خانه ییلاقی روی صخره سرخ رنگ کوتاهی کنار ساحل واقع بود. باغچه پر از گل‌های آویز و سرف‌های خمره‌ای هرس شده صخره را می‌پوشاند. من از خانواده پرجمعیت و فقیری بودم. از دیدن خانه ییلاقی بورگمان مبهوت شدم. صندلی‌های حصیری سفید در راه‌های باریک غرق گل و گیاه برق می‌زد. میز شام پر از گل بود. چارچوب پنجره‌ها سبز بود. ردیف ستون‌های چوبی کوتاهی جلوی خانه به چشم می‌خورد. رئیس بانک شبها به خانه ییلاقی می آمد. بعد از شام صندلی حصیریش را لب صخره رو به پهنه دریای متلاطم می گذاشت، پاهایش را با آن شلوار سفید رنگ دراز می کرد، سیگار برگی آتش می زد و مشغول خواندن گاردین منچستر می شد. مهمانها بانوان اودسا توی مهتابی بازی می کردند. سماور باریکی با دسته های آج کنج میز پت پت می کرد. زنها شکم پرست های عیاشی بودند با لباس های عطرآگین. باد به زنهای سیاه را تکان می دادند و سر طلاهایشان بازی می کردند. خورشید از میان بیشزار تاکهای وحشی به سویشان راه می گشود. گوی آتشینش خیلی بزرگ بود. جرقه های مسرنگ بر موی سیاه زنها می نشست. روشنایی غروب در الماسهایشان رخنه می کرد. الماسهایی که همه جا می درخشیدند. شب شد. خفاشی خشخش کنان در آسمان پرواز کرد. دریا تیره تر پای صخره سرخ می غلطید. در قلب 12 نشاط و آسایش ثروت دیگران می جوشید. من و دوستم دست در دست هم سلانه سلانه در راه های باریک طویل قدم می زدیم. بورگمان به من گفت می خواهد مهندس پرواز شود. شایع بود که قرار است پدرش به سمت نماینده بانک تجارت جهانی روسیه در لندن منصوب شود. قرار بود بورگمان در انگلستان تحصیل کند. در خانه ما، خانه زندایی بوبکا، هیچ کس درباره اینجور چیزها حرف نمی زد. چیزی نداشتم که با این شکوه بی پایان مقایسه کنم. برای همین به بورگمان گفتم که وضعیت خانه ما خیلی فرق دارد، ولی پدر بزرگم لویتس، خوک و داییم به تمام دنیا سفر کردند و هزاران ماجرا را از سر گذراندند. این ماجراها را پشت هم تعریف می کردم. در عرض چند ثانیه تماسم را با واقعیت به کلی از دست دادم و دایی ولف را از جنگ روسیه و عثمانی به اسکندریه و مصر بردم. شب بر سپیدارها فرو افتاد. ستاره‌ها به شاخه‌های خمیده سر می‌ساییدند. حین صحبت تند و تند سر و دستم را تکان می‌دادم. به زحمت خودش را از این توهم بیرون کشید و قول داد یک شنبه آینده به خانه ایمان بیاید. قول او روحیه‌ام را تقویت کرده بود. سوار لنج مسافربر شدم و به خانه زندایی بوبکا برگشتم. سر تا سر هفته بعد خیال می کردم رئیس بانکم. ترتیب میلیون‌ها معامله با سنگاپور و پورت سعید را دادم. قایقی خریدم و تک و تنها با آن دریانوردی کردم. روز شبات واقعیت به من هجوم آورد. قرار بود بورگمان کوچک فردای آن روز به دیدن من بیاید. هیچ کدام از چیزهایی که به او گفته بودم وجود خارجی نداشت. آنچه وجود داشت به مراتب عجیب و غریب‌تر از چیزهایی بود که از خودم درآورده بودم. اما در 12 سالگی هیچ نمی‌دانستم چطور باید با واقعیت دنیایم دست و پنجه نرم کنم. بابا بزرگ هم به نظر همسایه‌ها و هم به نظر پسر بچه‌های خیابان دیوانه بود. خاخامی که به دلیل جعل امضای کنت برانیتسکی روی سفته‌ها از محله یهودها بیرونش کرده بودند. چشم دیدن دایی سیمون ولف رو هم نداشتم، به خاطر رفتار عجیب و غریب زنندهش که آکنده از خشم دیوانوار، عربده کشی و اذیت و آزار بود. زندای بوبکا تنها کسی بود که می توانستم رویش حساب کنم. برای مهمانمان کیک میوه‌ای و کلوچه خشخاشی پخت. تمام شور و احساس طایفه من را توی این کلوچه ریخت. شور احساسی که در برابر این همه مصیبت تاب آورده بود. پدر بزرگم را با آن کلاه سیلندر رنگ رو رفته و پاهای ورم کرده‌ای که دورشان کهنه پاره پیچیده بود پیش همسایه من خانواده آپل خود پنهان کردیم و به او التماس کردم که تا مهمان من نرفته آفتابی نشود. با سیمون ولف هم کنار آمدم. همراه رفقای سودجویش به کافه رفت که نوشیدنی بنوشد. این فرض با عقل جور در می آمد که سیمون ولف به این زودی ها بر نگردد. همه ی هم و غم من صرف آن شد که سیمون ولف را تمام روز بیرون نگه دارم. 3 روبلی را که با 1000 مصیبت پس انداز کرده بودم به او دادم. خرج کردن 3 روبل پول مدتی طول می کشید. سیمون ولف دیر بر می گشت و پسر رئیس بانک هرگز نمی فهمید که داستانهای مهربانی و قدرت داییم از سر تا ته دروغ بود. با این حال این را هم باید گفت که اگر قرار بود آدم مسائل را فقط با دلش بسنجد، آن وقت می شد داستان من را حقیقت دانست و به هیچ وجه دروغ محسوب نمی شد. ولی اولین بار که با سیمون ولف تندخو و کثیف روبرو می شدید، این حقیقت نامحسوس را نمی شد تشخیص داد. یک شنبه صبح بوبکا لباس قهوه‌ای کتانیش را پوشید. 4 قد گل سیاهش را به سر بست و کلوچه ها، مربا و چوبشورها را روی میز چید و منتظر ماند. ما توی زیرزمین زندگی می کردیم. بورگمان وقتی روی کف پست و بلند راه رو راه می رفت، ابروهایش را بالا برد. بشکه آبی کنار در ورودی بود. به محض آنکه بورگمان پایش را گذاشت توی خانه، من با هر چه در چنته داشتم مشغول سرگرم کردن او شدم. ساعت شماطه‌داری را نشانش دادم که تک تک پیچ‌هایش را پدر بزرگم ساخته بود. چراغی به ساعت آویزان بود و سر هر ساعت و هر نیم ساعت روشن می‌شد. چلیک کوچک واکس کفشمان را هم نشانش دادم. دستور این واکس کفش از اختراعات بابا بزرگ لویتس خوک بود و حاضر نبود آن را برای هیچ کس فاش کند. عنوان این دست نوشت مرد بدون سر بود. در این دست نوشت توصیف همه همسایه هایش طی یک دوره 60 ساله وجود داشت. ماموران کفن و دفن، تکخانها، یهودی های دائم الخمر، شخصیت‌های لوی اتسخوک اینها بودند. همگی آدم‌های تندخو و مهاجمی بودند. آدم‌های بددهن با دماغ‌های گوشتی، صورت‌های پر از جوش و پشت‌های خمیده. همانطور که سرگرم خواندن بودیم، بوبکا با لباس قهوه‌ایش پیدایش شد. آهسته وارد شد. سینی به دست داشت که رویش سماوری بود. آنها را به هم معرفی کردم. بوبکا گفت: از ملاقاتتون خوشبختم. و انگشت های عرق کرده زمختش را آورد جلو و خشخش کنان تعظیم کوچکی کرد. از این بهتر نمی شد. همسایه های ما نمی گذاشتن پدر بزرگ از خانهشان بیرون بیاید. همه ی گنجینه هایش را یکی یکی بیرون کشیدم. کتاب های صرف و نحو هر زبانی که تصورش را بکنید و 66 جلد تلمود. بودمان از دیدن چلیک واکس کفش، ساعت شماته‌دار شگفت‌انگیز و کوه تلمودها، چیزهایی که هیچ وقت در هیچ خانه دیگری پیدا نمی‌شد، مات و مبهوت شده بود. هر کدام ما با کیک میوه‌مان دو استکان چای خوردیم. بوبکا رفت بیرون، سرش را خم کرد و در حالی که پاهایش را لخ‌لخ می‌کشید، عقب عقب از اتاق خارج شد. حال خوشی پیدا کردم. ژست گرفتم و مشغول دکلمه کردن ابیاتی شدم که در این دنیا بیشتر از هر چیزی دوست داشتم. آنتونی روی جنازه سزار خم شده و با مردم روم سخن می‌گوید.
دوستان، رومی‌ها، هموطنان، به من گوش فرا دهید. من برای تدفین سزار می‌آیم، نه برای ستایش او. آنتونی نقشش را اینطور شروع کرد. به نفس نفس افتادم و دستم را روی قلبم گذاشتم. او دوست من بود، نسبت به من وفادار و منصف بود، اما بروتوس میگوید او جاه طلب بود و بروتوس مردی شریف است. او اسرای بسیاری به روم آورده است که فدیه ایشان خزانه ها را پر کرده. آیا این کار سزار جاه طلبانه می نمود؟ هرگاه فقیران ناله برآورده اند، سزار گریسته است. جاه طلبی باید از جنس سخت تری باشد، اما بروتوس میگوید او جاه طلب بود و بروتوس مردی شریف است. صورت بروتوس پیش چشمایم میان سایه ها و غبارهای جهان معلق بود. صورتش از گچ هم سفیدتر بود. مردم روم تهدید کنان به من نزدیک می شدند. دستم را بلند کردم. نگاه مطیع بورگمان آن را دنبال کرد. مشت بستم می لرزید. دستم را بلند کردم و از پنجره دای سیمون ولف را دیدم که همراه لیکاخ خنزر پنزری از حیات می گذشت. یک جالباسی شاخ گوز را با خودشان می آوردند و صندوق قرمز رنگی را با دسته های به شکل پنجه شیر. بوبکا هم آنها را از پنجره دید. یادش رفت من مهمان دارم. دوان دوان آمد توی اتاق و با دستهای لرزان مرا گرفت.
وای بوبه، باز رفته اسباب اساسی خریده.
بورگمان با اونیفرم مدرسهش از جا بلند شد و حیرت زده به زندای بوبکا تعظیم کرد. آنها داشتن به در میکوبیدند. صدای تاپ تاپ پوتین ها و ترق تروق صندوقی که روی زمین میکشیدند از سرسرا بلند بود. صداهای رعداسای سیمون ولف و لیکاخ موقرمز گوش را کر می کرد. سیمون ولف نعره زد:
بوبکا، اگه گفتی بالای این شاخات چقدر پول دادم؟
صدایش عین صدای شیپور بود، ولی ردی از عدم اطمینان در آن احساس می شد. گیج بود، ولی می دانست ما چقدر از لیکاخ موقرمز نفرت داریم، چون مدام او را تشویق میکرد اسباب اساسی بخرد و سیلی از وسایل به درد نخور و عجیب و غریب به خانه من سرازیر میکرد. بوبکا ساکت آنجا ایستاده بود. لیکاخ خسخس کنان چیزی به سیمون ولف گفت. برای آنکه فشفش مارمانند او و هیجان خودم را تحت شعاع قرار بدهم، بنا کردم به فریاد کردن حرفهای آنتونی.
دیروز کلام سزار می توانست در برابر تمامی جهان بایستد، اما او اکنون آنجا آرمیده است و هیچ کس آنسان نیازمند نیست که به او ادای احترام کند. ای خداوندگاران، اگر من مشتاق بودم تا شورش و خشم را در قلب ها و مغز هایتان به جوشش درآورم، به بروتوس ظلم کرده بودم و به کاسیوس که همه می دانید مردانی شریفند.
ناگهان صدای گرومپی آمد.
بوبکا افتاده بود. از زر